در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 18 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 10 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام صمیمانه و گرم ما را در هر کنج ایران و جهان که هستید پذیرا باشید. ممنونیم از همراهیتون، بلکه اون دست از شما که نیمه شب رو سپری میکنید در ایران و منطقه و یاران وفادار رادیو فردا هستید. عزیزان، الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و همانگونه که پیشتر گفتم در صف نخست اونها آرش احزنیاست با دستی پر از خبر و از او بشنویم همچون مجله های دیگر امروز.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از سال 2012 میلادی 6 سال قبل تا کنون 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است. خبر انتشار گزارش این گروه را مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود اعلام کرده است. در گزارش گروه اقدام ویژه ایران به روش‌های جمهوری اسلامی ایران برای انتقال پول به گروه‌های مورد حمایت خود و تحریم این شرکت‌ها و نهادهای مالی از سوی آمریکا اشاره شده است. از جمله بر اساس این گزارش، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مبادلات مالی خود از شرکت‌هایی در امارات متحده عربی و همچنین بانک البلاد الاسلامیه عراق استفاده کرده است. گروه ویژه اقدام ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای وین و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا تشکیل شد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل استعفا کرد. هنوز علت این استعفا مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه خانم هیلی از 6 ماه پیش به او درباره تمایلش به استعفا اطلاع داده بود، گفت جایگزینی برای خانم هیلی طی 2 یا 3 هفته آینده اعلام خواهد کرد. آقای ترامپ که به همراه خانم هیلی در کاخ سفید سخن میگفت، با ستایش از عملکرد او ابراز امیدواری کرد که خانم هیلی در ظرفیتی دیگر با دولت همکاری کند. نیکی هیلی که 46 سال دارد و فرزند مهاجرانی هندی به آمریکاست، در دوران حضورش در سازمان ملل متحد مواضع سرسختانه‌ای در مقابل ایران داشت و از طرفداران انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس اورشلیم بود. نیکی هیلی که پیشتر فرماندار ایالت کارولینای جنوبی بود، از منتقدان شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و این شورا را به خاطر قطعنامه‌های ضد اسرائیلی سرزنش می‌کرد و در نهایت از آن خارج شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است ایران بالاخره حاضر شود به گفته او یک توافق واقعی با ایالات متحده داشته باشد. دونالد ترامپ که برای اعلام استعفای نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد، از موفقیت‌های دولت خود در حوزه سیاست خارجی در قبال ایران و کره شمالی گفت. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه تا 1 روز پیش از تشکیل دولتش این نگرانی وجود داشت که ایران به کل خاورمیانه مسلط شود ادامه داد، اما اکنون ایران برای بقای خود مبارزه می‌کند و در شهرهای مختلفش شاهد شورش است و با نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند. دونالد ترامپ بار دیگر با انتقاد به توافق هسته‌ای با ایران برجام را توافقی مسخره خواند و تاکید کرد که برجام را دوست ندارد. مقام‌های ایرانی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیش شرط گفتگو با آمریکا را بازگشت ایالات متحده به توافق برجام اعلام کردند. پلیس آلمان اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که به اتهام اقدام برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین بازداشت شده بود را روز سه‌شنبه به بلژیک مسترد کرد. پیش از این دادگاهی در آلمان با استرداد این دیپلمات ایرانی به پلیس بلژیک موافقت کرده بود. اسدالله اسدی دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در وین پایتخت اتریش بود. او متهم است که زمستان پارسال حمله انفجاری به همایش مجاهدین خلق را به یک زوج ایرانی ساکن بلژیک سفارش داده بود. در ارتباط با این پرونده 6 نفر دستگیر شده. ایران این اتهام را رد کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آرش حسنیا شنیدیم و گزیده از آنچه که برایتان در این مجله گردآوری شده است. گروه گروه اقدام ویژه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که ایران در 6 ساله گذشته 16 میلیارد دلار در سوریه، یمن و عراق هزینه کرده است.
ولی راجب این که واقعا چقدر حضور ایران در سوریه یا اقداماتی که در عراق، در یمن، در لبنان داره انجام میده، کمک‌هایی که میکنه، چه هزینه‌ای داره، هنوز هم هیچ آمار دقیقی در دست نیست.
انتقاد فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از سخنان اخیر احمد منتظری در مورد ماجرای انتقال مواد منفجره در جریان حج به عربستان و انجام آن تحت نظر اکبر هاشمی رفسنجانی.
مقامات کشور مسلم در این مسئله دست داشتن، این جایی هیچ شکی نیست.
رادیو فردا با وکیلی که از حال روز 8 فعال محیط زیست که 8 ماه است به رغم تلاش خانواده هایشان و برخی مسئولان همچنان در بند هستند گفتگو کرده است. او وکیل دو تن از آنهاست.
نه، میشه ادعای آقای عیسی کلانتری و وزارت اطلاعات رو مورد تایید قرار داد و نه ادعای دادگستری و اطلاعات سپاه را، تا زمانی که متهمین آزادانه به سوالات ماها پاسخ دادن.
مقام مسئول جمهوری اسلامی میگوید عمق فاجعه کانون‌های گرد و غبار در خوزستان بالاست و آن را به دلیل ندانم کاری‌ها می‌داند.
سد گتفند واقعا میشه گفت شاهکار، برای اینکه در جهان نمونه است. بزرگترین محل یا ذخیره آب شور جهان رو ما ساختیم در ایران.
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام و مرگ را 6 دقیقه و 40 ثانیه است که آغاز کرده‌ایم. همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گروه اقدام ویژه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سال 2012 میلادی، یعنی 6 سال پیش، تا کنون 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایتش در یمن و عراق هزینه کرده است. فرهنگ قویمی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، ابتدا ارزیابی او را در این زمینه و میزان کمک‌های تهران به شرکای خود در خاورمیانه پرسیده است.
در مجموع در ارزیابی کلی میشه گفت که این گزارش هم به اصطلاح یک مؤلفه تازه‌ای از اون سیاست تشدید فشار بر جمهوری اسلامی در ادامه اون گزارش قبلی همین گروه ویژه که راجع به اصطلاح اقدامات تخریبی ایران در عرصه‌های مختلف داده شد، چه در زمینه‌های مسائل منطقه، تروریسم، مسائل هسته‌ای، مسائل موشکی، حقوق بشر، محیط زیست و بعدم خب ما میدونیم همین یک دو هفته گذشته گزارش یا استراتژی به اصطلاح ملی مبارزه با تروریسم و وزارت خارجه داد بیرون که باز تیغ اصلی حملهش، اون نوک اصلی حملهش متوجه ایران و فعالیت هایی بود که از نظر این گزارش ایران برای در چارچوب تروریسم بین المللی انجام میده. الان هم این گزارش اومده بیرون، حاوی خب یک سری از نکاتی که قبلا عنوان شده و یه سری آمارهای شاید دقیق تری از طرف این گروه ویژه. واقعیتش اینه که برخی از این ابعاد و برخی از این عددها و رقمها قبلا هم اعلام شده. خود جمهوری اسلامی هم در مورد این خطوط اعتباری، وامهایی که به سوریه و کشورهای از این دست داده، قبلا یک سری آماری رو بیرون داده. ولی راجب این که واقعا چقدر این حضور ایران در سوریه یا اقداماتی که در عراق، در یمن، در لبنان داره انجام میده، کمک‌هایی که میکنه، چه هزینه‌ای داره، هنوز هم هیچ آمار دقیقی در دست نیست. که ما اینکه خب این آمار که در همین گزارش تازه منتشر شده یه مقداری با برخی از آمارهای دیگه که گفته میشه مثلا 6 میلیارد دلار در سال به سوریه کمک میکنه متفاوته و از اون کمتره.
خبر انتشار این گزارش رو وزیر خارجه آمریکا آقای مایک پامپئو در توییتر اعلام کرده و نوشته که در حالی که مردم ایران به سختی زندگی می‌کنند، به گفته ایشون حکومت تبهکار ایران از سال 2012، یعنی از 6 سال پیش تا کنون، 16 میلیارد دلار برای کمک به اسد و حمایت از دیگر شرکای خود در سوریه، عراق و یمن هدر داده است. این موضوع رو البته در تظاهرات مردم ایران هم بارهاش شنیده ایم که مردم مخالف کمک‌های حکومتی به کشورهای منطقه‌ای هستند. این کمک‌ها به نظام جمهوری اسلامی چه کمکی می‌کنه و برای مردم ایران چه سودی داره؟
با گفت اینه که جمهوری اسلامی در چارچوب این سیاست منطقه‌ایش دائم اعلام کرده و هنوزم میگه که ما این اصطلاح برای خودمون یک حفاظ امنیتی ایجاد کردیم، اگر این کارا رو نمی کردیم باید با دشمنان و از جمله تروریست‌ها در درون خاک ایران اصطلاح روبرو می شدیم، اینها رو دور کردیم از مرزها. ولی خب همین حملات ظرف یک سال گذشته که نیروهای فرض کنید داعش اومدن و در خاک ایران در مجلسش در رژیم نظامیش طور غافلگیرانه اقدامات انجام دادن نشون میده که این تبلیغات و این اظهارات با واقعیت آنچنان سازگار نیست. یعنی امنیت ملی ایران و اینی که شما بتونی حوزه امنیتی تو در اطراف مرزها و مسائل از این دست رو خوب امن بکنی نیازمند یک سری سیاست های تعاملی با کشورهای منطقه، اینی که با کشوری در حال خصومت نباشی، کشوری رو به نابودی تهدید نکنی، شعار نابودی کشور دیگه مثل اسرائیل رو ندی و به نوعی سیاست های رو پیش ببری که خودت به قدرت گرفتن تندروها در کشورهای همسایه هم منجر نشه. ضمن اینی که اصولا اگر امروز در 3-4 سال گذشته میگن که ما با تروریست ها میخواستیم به جنگیم که رفتیم در این کشورهای همسایه و اونجا کمک داریم میکنیم از نظر خودشون، قبلش پس چه بوده؟ یعنی حزب الله یا حضور در لبنان و مسائل از این دست که به این دوره 6 ساله و حضور داعش بر نمیگرده. 40 سال این سیاست پیش برده میشه، عمدتاً هم یک جنبه سلبی داره در رابطه با اینه که دشمن صهیونیستی باید نابود بشه، باید اون رو محاصره کنیم، باید زیر گوش اون باشیم و مسائل از این دست.
آیا حسینی فرد همین گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا در این گزارشش جمهوری اسلامی رو متهم کرده که به اعضای گروه القاعده اجازه اقامت در ایران رو داده و در واقع اونها از این طریق امکان انتقال نیرو و پول به سوریه و جنوب آسیا رو دارند. پناه دادن به این گونه افراد اصولا چه سودی برای حکومت ایران داره؟
در این ارتباط با القاعده به خصوص موقعی که فرار کردن و بخشی از این اعضای خانواده خود آقای بن لادن و بخشی از نیروهاش به ایران رفتند، این مثلا فرصت رو دید که با زیر پوشش قرار دادن اینها بعضا دستگیریشون و در این حال محدود نگه داشتنشون و احتمالا در برخی واداشتنشون به برخی مأموریت ها یک اهرمی در دست داشته باشه به دو جهت. یکی اینی که اینها رو از این که بخوان در خود ایران و علیه ایران اقدامی انجام بدن با توجه به اون برصورت مخالفت اصولی یا ایدئولوژی که با جمهوری اسلامی دارن از این کارا باز بداره و در این حال اگر یه موقع پای معامله و مذاکره با آمریکا یا اونا پیش اومد به اصطلاح اینها رو هم به عنوان وجه المصالحه در دست داشته باشه، به عنوان یک کارت بازی بکنه باشون. و اینی که حالا در این گزارش عنوان میشه به نظر میاد که شاید گزارش یه مقداری با وضعیت جدید این نیروها در درون خاک ایران تطبیق نداره. یعنی به نظر میاد که این نوع سیاست ایران عمدتاً معطوف به همون 10-12 سال بعد از حمله آمریکا به افغانستان و فرار نیروهای القاعده و از جمله خانواده آقای بن لادن بوده.
با دیدگاه حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان آشنا می‌شدید. و اما وبسایت خبری واشنگتن فری بیکن روز گذشته با انجام چندین گفتگو با مقامات مختلف آمریکایی به تنش‌های داخلی در دولت دونالد ترامپ بر سر قطع دسترسی ایران به سیستم مالی سویفت پرداخت. مقام‌های اروپایی در تلاشند تا دونالد ترامپ رو متقاعد کنند که به اعمال فشار بر بانک‌های طرف تجارت با ایران بسنده کند و اجازه دهد ایران همچنین از سیستم مالی سویفت استفاده کند. عزیزان گزارشی پیشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
چند مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفتگوهایی با سایت خبری واشنگتن فری بیکن از تلاش خود برای ادامه دسترسی ایران به سیستم سویفت خبر دادند. سویفت یک سیستم پولی بین المللی است که ارتباطات مالی بین بانکی 11,000 بانک در بیش از 200 کشور و منطقه آزاد از طریق آن انجام می شود. این تلاش ها در حالی صورت می گیرد که شخص رئیس جمهوری آمریکا و جان بولتون مشاور امنیت ملی و سایر مشاوران امنیتی آقای ترامپ برای قطع دسترسی ایران به سویفت فشار می آورند و به اروپا نیز درباره ادامه رابطه اقتصادی با ایران هشدار دادند. تعداد زیادی از مقام های وزارت خزانه داری آمریکا گفتند که به شدت مقابل این تلاش ها ایستادند و همه چیز را آماده کردند تا دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از روز 13 آبان اجرای شود. اول شهریور ماه امسال نیز خبر رسیده بود که 16 سناتور جمهوری‌خواه از وزارت خزانه‌داری خواستند تا تمام اقدامات لازم را به عمل آورد که ایران از نظام مالی سویفت اخراج شود. این روزنامه واشنگتن پست است که برای نخستین بار از کشمکش داخلی در دولت دونالد ترامپ بر سر دسترسی ایران به سویفت پرده برمی‌دارد و از مخالفت استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا با حذف ایران از سویفت. آقای منوچین معتقد است که حفظ تعامل ایران با سویفت جلوی زیرزمینی شدن نقل و انتقالات بانکی ایران را می‌گیرد. اما اتحادیه اروپا که موضع مخالفی دارد و پیرو ادامه رابطه تجاری با ایران مایل است ایران در سویفت بماند. وزرای دارایی کشورهای اروپایی اعلام کردند که قصد دارند دولت ترامپ را نسبت به ادامه دسترسی ایران به سیستم سویفت قانع کنند و در دیدار این هفته خود با استیو منوچین در کشور اندونزی در جریان نشست صندوق بین‌المللی پول در این باره مذاکره خواهند کرد. این خبر را نخستین بار فاینانشال تایمز منتشر کرده است. همچنین یک دیپلمات اروپایی که خواسته است ناشناس بماند در این زمینه به فاینانشال تایمز گفته است که وقتی آمریکا میتواند درباره تحریم ایران بانک‌های مشخصی را تحت فشار بگذارد، دیگر نیازی به قطع دسترسی ایران به سویفت نیست. یک دیپلمات اروپایی دیگر نیز از اینکه مقام‌های آمریکایی به استدلال‌های آنها در این زمینه توجه نمی‌کنند انتقاد کرده است. همچنین پیرو تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ ایران در سویفت، مدیران ارشد سویفت هفته گذشته در واشنگتن در دیدارهایی با مقام‌های دولت دونالد ترامپ به دنبال کسب اطمینان از ادامه دسترسی ایران به سویفت بودند. بحران آمریکا با ایران و مسئله تحریم‌های بانکی و مالی بر روابط اروپا و آمریکا نیز سایه افکنده است. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه چندی پیش در این باره گفته بود که متقاعد شده است که نتیجه بحران با ایران فرصتی است برای اروپا تا مؤسسات مالی مستقل خود را داشته باشد و بتواند با هر کسی که می‌خواهد تجارت کند.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. عزیزان شنونده، قرارمون که یادتون نرفته گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان. اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بسپارید.
در کشور ایران سیل اومده، مردم این همه خسارت دیدن، ولی باز هم اولویت دولت ایران سوریه و بازسازی سوریه و غزه و لبنانه. همونجور که یه مش قول الان نوبخ به مردم سیل زده میده که همونجور قولاییه که به زلزله زدگان در کرمانشاه دادن و هیچ کاری هم براشون نکردن. مردم آگاه باشن، جز اعتصاب و تغییر این حکومت فاسد هیچ راهی ندارن.
سخنی داشتم با مردم ایران. این حکومت آخوندی 40 ساله به شما گفته ما اولویت آخوندا فلسطین و لبنان و یمن و همه کشورهای غزه و آفریقا و این ور اون وره، نه مردم ایران. باز شما برید به اینا رأی بدید. پس شما کلاتون رو قاضی کنید کی تخفیر کاره. اینا که علنا گفتن ما اولویت ما مردم ایران نیستم به هیچ وقت.
یعنی تو این همه حوزه های علمیه 4 تا آخوند با شرف پیدا نمیشه که علیه این همه ظلم و بیداد قیام کنند تا شاید مردم به پشتیبانی اینها یک رفراندومی یه انتخاباتی انجام بشه. 40 سال حکومت نعلین باور نکردنیه. 40 سال حکومت خرافات واقعا دنیا انگشت حیرت به دهن میگیره.
حکومت جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای 40 سال یک کودک رو رها کردید به امان خدا و هر وقت موقعی که منافعتون ایجاب میکرد این کودک رو آوردید و ازش مشروعیت گرفتید. حالا باید جوابگویش باشید و درست مصداق اعمال و رفتار خودتونه که از این کودک داره سر میزنه و مردم با هم اتحاد پیدا کردن و تا شما رو پایین نکشن ولکن قضیه نیستن آقای خامنه ای.
طبق آماری که در روزنامه کیهان هفته گذشته چاپ شد، آمار گرفتن که در استان هرمزگان الان چیزی حدود 150 تا 200 مدرسه کپری هست. یعنی بعد از 40 سال از حکومت نظام جمهوری اسلام که گذشته، فقط توی استان هرمزگان 150 تا 200 مدرسه کپری ما داریم. اون وقت از اون طرف آقایون حالا پولهایی که در یمن و لبنان و سوریه و اونجا حالا خرج میکنن، هیچ، میلیاردها تومان هم میخوان پول خرج کنن برای راهپیمایی اربعین. اگر این پولها رو نصفشو در جهت ساخت مدرسه در کشور هزینه کرده بودن، ما الان در هیچ روستایی در هیچ نقطه از کشور مدرسه های قدیمی یا پوسیده و یا کپری نداشتیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب عزیزان، در روزهای گذشته شماری از چهره‌های سرشناس در ایران از سوی نیروی انتظامی در ارتباط با پول‌های جمع‌آوری شده برای زلزله زدگان استان کرمانشاه فراخوانده شدند. علی دایی و صادق زیبا کلام از جمله چهره‌هایی هستند که برای پاسخگویی به مرکز پلیس احضار شدند. پس از زلزله مرگبار سال گذشته در استان کرمانشاه، گروهی از چهره‌های سرشناس ایرانی به گونه مستقل با اعلام شماره حساب اقدام به جمع‌آوری کمک برای زلزله زدگان کردند. و گزارش بیشتر در این باره رو، اطلاعات بیشتر در این باره رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
تعدادی از چهره‌های سرشناس در ایران از سوی نیروی انتظامی در خصوص توضیح درباره نحوه جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان کرمانشاه به آن مرکز فراخوانده شدند. مهراب قاسمخانی، فیلم نام نویس، نیز با انتشار تصویر نامه‌ای در صفحه اینستاگرامش از احضار خود به نیروی انتظامی خبر داده است. آقای قاسمخانی در صفحه اینستاگرامش آورده که احضارش در پی مصاحبه‌های برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس بوده که به گفته او سلبریتی‌ها را متهم کردند که میلیاردها تومان از پول‌های جمع‌آوری شده برای زلزله زدگان را خوردند. یک روز پیش از این نیز شمار دیگری از چهره‌های سرشناس همچون علی دایی، صادق زیبا کلام و نرگس کلباسی هم در همین زمینه فراخوانده شدند. آقای زیبا کلام در کانال تلگرامیش آورده که قوه قضایی مانند یک مجرم با او برخورد کرده و پرونده‌اش را به اداره آگاهی ارسال کرده است. علی دایی هم در صفحه اینستاگرامش نوشته عاقبت 11 ماه تلاش شبانه روزی برای ساخت و ساز خانه‌های زلزله زدگان در کرمانشاه، مسئولان به جای اینکه در این مدت حامی او در ارائه خدمات بهتر به نیازمندان باشند، فقط موجب دلسردی و اختلال شدند. کاپیتان و سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی این چنین گفت:
اتهامی که اونا به من وارد کردن ثابت نشه، باید مثل مردم عادی، اصلا ما ابدا وساطت نداریم، ما کارمون انجام میدیم. انجام که الان 49 سال از خود عمر گرفتیم، دونسته یه ریال مال حرام وارد زندگیمون نشده، دنبال حقمون هستیم که این اتفاق واسه کسای دیگه نیفته.
اما داستان فراخوانی این چند چهره سرشناس به دستگاه انتظامی قضایی از آنجایی شروع شد که چند روز پیش اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران، مدعی شد که تنها یک نفر از چهره‌های سرشناس به زلزله زدگان کمک کرده و به خاطر بدهی این افراد، بانک‌ها پول‌های جمع شده را به جای بدهی آنها برداشتند. ادعایی که از سوی علی دایی رد شده و او با انتشار کلیپی از آنچه که در مناطق زلزله زده انجام داده در اختیار مخاطبانش قرار داده است. پیشتر نیز برخی دیگر از نمایندگان مجلس از جمله فرهاد تجری، نماینده سرپل ذهاب، و عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه، از نحوه جمع‌آوری پول از سوی چهره‌های سرشناس برای زلزله زدگان انتقاد کرده بودند. عبدالرضا مصری در این باره به شبکه خبر گفته بود:
خواهش ما از دولت این است که هم یک لیست کامل از کسانی که اعلام کردن به مردم که ما دریافت کننده کمک هستیم برای زلزله زده ها، چقدر دریافت شده، و هم نحوه هزینه کرد و عمل کردی که اونا داشتن برای مردم روشن بشه.
سال گذشته زمین لرزه مرگبار 7 ریشتری در نواحی غربی ایران به ویژه در استانهای کرمانشاه و کردستان منجر به کشته شدن صدها تن شد و خسارات زیادی در برخی از مناطق شهری بر جای گذاشت. پس از آن گروهی از چهره‌های سرشناس ایرانی به طور مستقل با اعلام شماره حساب اقدام به جمع‌آوری کمک برای زلزله زدگان کردند که در همان روزها هم برخی از مقامات و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان با جمع‌آوری کمک‌های نقدی از سوی این افراد روی خوشی نشان ندادند.
اینجا رادیو فرداست
و این هم مجله نیمه شب رادیو فرداست. بشنوید که از بهمن ماه سال گذشته که تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشت شدند، خبرهایی ها که از فشار بر آنها و خانواده هایشان خبر را در کانون توجه قرار داده بود. تنها چند روز پس از این بازداشت‌ها خبر مرگ یکی از آنها منتشر شد. گفته شد که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان، در زندان خودکشی کرده است، هرچند که نه خانواده‌اش و نه نهادهای حقوق بشری این خودکشی را باور نکردند و مرگ سید امامی را مشکوک خواندند. رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت 8 فعال محیط زیست زندانی که 8 ماه است در زندان زندگی را می گذرانند، دیدگاه محمد حسین آقاسی را جویا شده که وکالت برخی از آنها را عهده‌دار است. از خود او بشنویم.
دو نفر از اینها، یکی به نام آقای طاهر قدیریان و دیگری به نام آقای سام رجبی، از فعالین محیط زیست موکلین من هستند که هر دوی اونها وکالتنامه امضا کردند، اما یکی از اونها را وکالت من را باز پست محترم نپذیرفت و یکی دیگر رو به نام آقای سام رجبی وکالت من را پذیرفت و اجازه داد که از او به دفاع بپردازند.
بر سر 6 نفر دیگر چه آمد؟ آیا اونها وکیلی اختیار کردند؟
تقریبا همه اونها وکلایی رو خانواده هاشون براشون انتخاب کردند، اما بازپرس پرونده، بازپرس شعبه اول دادگاه ناحیه 33 به استناد تفسیری ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از پذیرش وکالت اونها خودداری کرد.
گفته شده که 5 نفر از مجموع 8 نفر به افساد فی الارض متهم شدند. در نوبت‌های قبلی هم که همگی به جاسوسی متهم شده بودند، برخی از اونها با خانواده هاشون تماس گرفتن و با اعلام چنین چیزی خواستن که وکیل گرفته بشه. آیا این اشاره به لیست وکلای 20 نفره است که قوه قضاییه معرفی کرده؟
عنایت بفرمایید که این ادعا هنوز ثابت نشده و من خودم هم از بازپرس نشیدم که اینها متهم به مفسد فی الارض شده باشن، اما به برخی از خانواده ها چنین مطلبی گفته شده که شاید اجبارا اونها وکیلی رو معرفی کنن. از اونها خواسته شده بود که از وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه هستن انتخاب بشن و چون اینا بعضی از اینها اعتماد نکردن که از وکلا انتخاب بکنن، من شنیدم که بازپرس برای اونها وکیل تسخیری انتخاب کرده برای اون متهمین.
خب آقای آقاسی، شما وکالت دو نفر از فعالان محیط زیست بازداشت شده رو به عهده دارید، سام رجبی و طاهر قدیریان. آیا موفق شدید با موکلان خودتون گفتگویی داشته باشید؟ آیا پرونده اونها رو دیدید؟
من با آقای سام رجبی دیداری رو در داستان رو داشتم و نه دیدار در زندان، اما با آقای طاهر قدیریان این دیدار رو نداشتم. پرونده هم معمولا در دادسرا مورد مطالعه قرار نمیگیره، بلکه در دادگاه ما باید مطالعه کنیم. من جست‌وگریخته اطلاعاتی از پرونده ایشون دارم که چون کاملا سری هست مجاز نیستم که راجع بهش صحبتی بکنم.
آقای آقاسی، اصولا حتی اتهام جاسوسی که به طور علنی مطرح شده، تصور میکنید که این اتهام از کجا آمده و چه ارتباطی میتونه داشته باشه با فعالان محیط زیست؟
ببینید، این چیزی رو که من خدمت شما عرض میکنم اطلاعاتی نیستش که دقیق باشه و بتونم بگم که خودم دیدم، اما این هم بزر مسموعات ما یا شنیده های ما هستش که عنوان کردن زیر پوشش فعالیت در محیط زیست اطلاعاتی را جمع آوری میکردن و به کشورهای متخاصم یا بیگانه منتقل میکردن، اما این اطلاعات کاملا حدس و گمان هست. تا زمانی که پرونده به دادگاه نره و وکلای این متهمین پرونده رو مطالعه نکنن، نمیشه اطلاعات نتیجه درستی داد و نباید به این حسیات واقعا اعتنا و اعتبار داد.
آقای آقاسی، اگر بخواید یک گزارشی در مورد آخرین وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده بدید، آخرین اطلاعات حاکی از چیست؟
آخرین اطلاعات از این قرار است که 5 نفر و به عبارتی 6 نفر از این متهمین کیفرخواست براشون صادر شده و در واقع نواقصی رو هم که آقای دادستان نسبت به پرونده اون تعداد که کیفرخواست صادر شده بود گرفته بود برطرف شده. پرونده کم کم در شرف ارسال به دادگاه هست، هنوز هیچ کدام ارسال نشده. و اما 2 نفر از متهمین، یکی آقای سامر رجبی که شخص دیگری هست که من نمیخوام اسم ببرم چون اجازه ندارم، پروندهشون هنوز کیفرخواست صادر نشده. ولی مفهومش این نیست که اینها هم مبرا از هر گونه اتهامی هستن، ولی به اعتقاد من به نظر میرسد که در مورد اینها ممکن است عنایت بفرمایید اتهام جاسوسی به ثبوت نرسیده باشه و دادسرا اونها رو هم در شرف تکمیل تحقیقات هست و کیفرخواست باید صادر بکنه به احتمال بسیار زیاد و بفرسته دادگاه. نهایتا هیچ کدام از پرونده ها هنوز به دادگاه نرسید.
آقای آقاسی، چگونه است که برخی از مقامات ایران در رابطه با وارد شدن اتهام جاسوسی به این گروه مخالفت کردند؟ وزیر اطلاعات گفته که به طور قطع هیچ دلیلی بر جاسوسی اونها یافت نشده. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته بود که علاقمند به دخالت بودند ولی از دخالت اونها جلوگیری شده و گفته که به ما میگویند به شما ربطی ندارد، پیگیری هم نکنید. شما فکر میکنید که دلیل چیست که قوه قضاییه به هیچ کدام از این مراجع اعتماد نمی‌کنه، به ویژه وزیر اطلاعات، جایی که وارد شدن اتهام جاسوسی میتونه مستقیما به اون ربط داشته باشه؟
انصافا اگر بخوایم راجع به این پرونده در این زمینه صحبت بکنیم، اولا من این رو اضافه بکنم، 2 نهاد امنیتی ما در مملکت داریم که به صورت عموم به مسائل جاسوسی و ضد جاسوسی و امور امنیتی پرداختن و با همدیگه هیچ گونه همکاری نمی‌کنن. یکی وزارت اطلاعات هست، یکی اطلاعات سپاه است. اگر که اطلاعاتی در اختیار اداره اطلاعات تهران نیست، دلیل بر این نیست که واقعا اتفاقات یا این دلایل وجود داشته باشه. زمانی میتوان گفت که کدوم یک از اینها درست میگن که بتونیم آزادانه با متهمین پرونده ها صحبت بکنیم و آزادانه به کلیه اوراق پرونده هم از قسمت امنیتی و قسمت قضایی پرونده دسترسی داشته باشیم. بنابراین نم میشه ادعای آقای عیسی کلانتری و وزارت اطلاعات رو مورد تایید قرار داد و نه ادعای دادگستری و اطلاعات سپاه را، تا زمانی که متهمین آزادانه به سوالات ماها پاسخ ندهند.
آقای آقاسی، تا این حد که شما به مسئله وارد شدید، تا این درجه که آگاهی دارید و شنیدید از دیگر مقامات، اتهامات را در چه حدی می‌بینید؟ جایی گفته شده که اتهامات درجه 3 هستند و نه جاسوسی.
اتفاقا یکی از علل این که من تکذیب کرده بودم ادعای مفسد فی الارض بودن اینها را همین بود که یکی از خانواده های متهمین از یکی از مقامات قضایی شنیده بود که مجازات اتهامی که به اینها نسبت داده شده از نوع درجه 3 هست و دیگری به اینها گفته بود که مجازات اینها از نوع مفسد فی الارض هست. مفسد فی الارض مجازاتش مجازات درجه 1 هست و بنابراین با توجه به این که اون چه تا به حال مقامات قضایی و دخیل در پرونده اعلام کرده بودن اگر جاسوسی باشه نمیتونه مفسد فی الارض باشه و حد اکثر میتونه همون مجازات درجه 3 باشه که زندان هست.
از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم و بریم و سرخط چند خبر رو بشنویم. گروه اقدام ویژه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که ایران از 6 سال پیش تا کنون 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایتش در یمن و عراق هزینه کرده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه استعفا داد و هنوز علت این استعفا مشخص نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است ایران بالاخره حاضر شود به گفته او یک توافق واقعی با ایالات متحده داشته باشد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لوایح مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو فردا چهارشنبه در شورای نگهبان بررسی می شوند. پلیس آلمان اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که به اتهام اقدام برای بمبگذاری در نشست مجاهدین بازداشت شده بود را روز سه‌شنبه به بلژیک مسترد کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها ناصر حیدری پور گفته است عمق فاجعه کانون های گرد و غبار در خوزستان بالاست و تأکید کرده که خودمان این بلا را سر خودمان آوردیم و به دلیل برخی کمکاری ها و ندانم کاری ها کار به اینجا رسید. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، از او پرسیده که این ندانم کاری ها چیست که به اونها اشاره شده و چرا کار به جایی رسیده که معاون سازمان جنگل ها از اون به عنوان فاجعه یاد میکنه. سام خسروی فرد:
بله، خب این پاسخش خیلی روشنه. وضعیت بیابی و وضعیت ریزگردها در خوزستان عرصه رو به تمام ساکنین میشه گفت تنگ کرده و دیگه بحث بر سر حفظ یک تالاب یا حفظ یک منظر یا یک چشمانداز زیبا نیست، بحث بر سر سلامتی مردم هست. و اگر باز به مسائل دیگه نگاه بکنیم، مثل ساخت سدها در جاهای مختلف و از جمله اون شاهکار بی‌نظیر سد گتفند، واقعا میشه گفت شاهکار برای اینکه در جهان نمونه است، بزرگترین محل یا ذخیره آب شور جهان رو ما ساختیم در ایران. و بعد از اون مهمتر، طرح 55,000 هکتاری کشاورزی در خوزستان و ایلام هست که به فرمان رهبری اجرا شده و در حال پیشروی هست. در این شرایط بیابی و کمتر کسی متاسفانه در رسانه ها و در حتی از مقامات هم طبیعی است که جرأت نکنن راجع به این موضوع بپردازند که مؤسسه جهاد نصر داره این طرح رو پیش میبره. و با همه این اتفاقاتی که من دارم براتون عرض میکنم، اگه یه نگاه اجمالی بکنیم به همه این اتفاقات، خب طبیعیه که عمق فاجعه فراتر از اون چیزیست که بشه در 3-4 دقیقه راجبه صحبت کرد.
آقای خسروی فرد، معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها گفته است که ما حقابه های زیست محیطی رو پرت کردیم و تالاب های شریف و منصوریه که از کارون آب می گرفت اکنون آب نداره. منظور از این که می گوید حقابه های زیست محیطی رو پرت کردیم چی می تونه باشه؟
وقتی که روان آب ها رو شما کنترل میکنین، مهار میکنین، وقتی سیلاب میاد، وقتی که بارون میاد، سیل میاد و آب در سطح زمین روان میشه، شما اینا رو مهار میکنید به منظور کشاورزی و باز جلوی رودخانه ها رو میگیرید به منظور کشاورزی یا آبرسانی به مناطق مسکونی. امکان این که تالاب هایی که شما اسم بردید، شریفی، منصوریه یا حالا بهش منصوریات هم گفته میشه در اون منطقه، خب اینا یواش یواش به تدریج خشک میشن. و فقط هم اینا نیست، نزدیک به 100,000 هکتار تالاب‌های کوچک و محلی در استان خوزستان خشک شده یا در شرف خشک شدن هست، از جمله تالاب خویسه یا حتی هورالشرایع در ماهشهر، هور امیدیه و هور هندیجان. می‌دونید که هور و تالاب مترادف هم به کار میره و این مناطق 100,000 هکتار هستن. بعد آقایون دست‌اندرکاران با نگرش مهندسی میخوان که لوله بکشن، کانال بکشن از یک نقطه کارون به مثلا یک تالاب مثل تالاب از کنم منصوره و بعد 120 میلیارد تومان براش خرج میکنن و در نهایت هم میبینیم که نتیجه ای نمیگیره. عمق فاجعه و خشک شدن تالاب ها و مسائل از این دست رو باید لابلای این اخبار در واقع جستجو کرد.
این مسئول ارشد سازمان جنگل ها همچنین گفته است که از نخل های 15 متری ریگان بم تنها 2 تا 3 مترش پیداست. خب این وضعیت آقای خسروی فرد، راه علاجش چیه؟ در زمینه مدیریت راه علاجش چیه؟ و به این ترتیب ایران به چه سمتی میره، به خصوص که حالا صحبت از گرمایش جهانی هم هست؟
متاسفانه ایران به طور کلی و بخش عمده ای از مناطق مرکزی و در حد فاصل دو رشته کوه البرز و زاگرس به سمت غیر قابل زیست بودن داره پیش میره به دلیل سوء مدیریت در تمام این سالها، سوء مدیریت محیط زیست منظورم هست و منابع آب و منابع طبیعی. و طبیعیه که این اتفاق بیفته، یعنی روند طبیعی این نابودی ها و دست اندازی های به طبیعت، این نگرش مهندسی به جای نگرش اکولوژی باعث خواهد شد که ایران ما جای زیست اندکتری داشته باشه. به حال عادی هم به دلیل بناهای وسیع کبیری جای زیست وسیعی نداشت ایران، ولی همین هم داره گرفته میشه. و تا زمانی که این مدیریت این نگرش رو تغییر نده و همچنان بر تبل توسعه کشاورزی از جمله همون طرح 550,000 هکتاری به پردازه یا کانال کشی بخواد بکنه یا سدسازی، وضعیت روز به روز باید با کمال تأسف عرض کنم که وخیم‌تر میشه و هیچ چاره‌ای براش نیست جز تغییر نگرش و یا تغییر مدیریت.
محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس شورای اسلامی شهر تهران، از اظهارات اخیر احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، انتقاد کرده و گفته که پس از 33 سال این سخنان بدون هیچ مستنداتی نه اقدامی اخلاقی و نه عقلانی است. احمد منتظری به تازگی گفته بود که ماجرای انتقال مواد منفجره به عربستان که در جریان حج سال 65 از سوی گروهی از پاسداران انجام شد زیر نظر اکبر هاشمی رفسنجانی بود است. احمد منتظری در ایران در گفتگو با فرهنگ قویمی:
این مسئله یه که مرحوم آیت الله منتظری تو خاطراتشون مفصل آوردن و در ضمن نامه‌ای که در همون سال 65 به رهبر انقلاب آقای خمینی نوشتن، اینو آوردن که سپاه این کارو میکنه و بعد به گردن مهدی هاشمی میندازه، ولی اونجا حرفی از آقای هاشمی رفسنجانی نیست. ولی در همون زمان این مسئله در واقع مسلمی بود که همه به هم دیگه میگفتن، ولی آقای منتظری نخواستن بنویسن که اینا زیر نظر آقای هاشمی بودن. در واقع اون 6 نفر، من نمیدونم اسامیشونو، ولی یکیشون که شخص مورد اعتماد آیت الله منتظری بوده اومده این گزارشاتو داده و گفته ما زیر نظرشون کار میکردیم و الان به ما فشار میارن که ما نیاز بگیم ما وصل به مهدی هاشمی بودیم. یک چنین شهادتی رو اون شخص مورد اعتماد آیت الله منتظری داده، ولی اون شخص کی هست فقط اینقدر میدونن که آقای شمخانی در جریان قضایا هست. حالا درسته آقای محسن هاشمی که ایشون ترک کرده، ولی خب این تکذیبات چیزی رو نمیرسونه، چه بسا مصلحتی تکذیب کردن یا احتمالی کم هست مثلا یادشون رفته باشه.
آقای منتظری، همونطور که اشاره کردین آقای شمخانی این مسئله رو تکذیب کرده و محسن هاشمی هم، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، ضمن انتقاد از اظهارات شما گفته که جاسازی مواد منفجره در ساک حجاج رو در سال 65 گفته که بدون هیچ مستنداتی است و اقدامی اخلاقی و عقلانی هم نیست. شما در این باره چه واکنشی دارید؟
اولا که اخلاقی و عقلانی نیست، عقلایی یا عقلانی نیست، خب این بالاخره قابل بحثه. ببینید یک مسئله رو 32 سال به قول ایشون گفتن و به گردن کسی دیگه انداختن و اون شخص مجازات شده، حالا بعد 32 سال بگیم نه این اشتباه بود، خب برای بعضی ها سنگین خواهد بود. علاوه بر این که معلوم شد آقای محسن هاشمی دقیق نخواهده و من صحبت از تیم نکردم، نگفتم تیم آقای هاشمی، من آقای هاشمی تیم نداشته، ولی اینکه مقامات کشور مسلم در این مسئله دست داشتن این جایی هیچ شکی نیست. ببینید آقای مهندس میرحسین موسوی مهر ماه 67 استعفای می نویسن به رئیس جمهور وقت آقای خامنه ای و اشکالاتی رو مطرح می کنن، از جمله همین مسئله، میگن مواد منفجره در ساک حجاج میره عربستان و دولت هیچ خبر نداره و گله می کنه به خاطر این موارد داره استعفا میده. خب اگر این کار مهدی هاشمی باشه که این گله کردن در اون سطح معنا نداره، پیداست گله از مقاماتی داره که هم سطح ایشون بودن، در حد اداره کردن مملکت بودن. در حال یه مسئله مسلمیه که این مقامات دست داشتن و الان هم من فکر میکنم به جای این کارها اون آقایون، من افراد رو نمیدونم در چه کسایی، مسلم تعداد زیادی در وزارتخانه‌های مختلف خبر داشتن، مقامات بالا خبر داشتن. خب اگر واقعا این کار اشتباه بوده بیان بگن بله اون کار رو ما اشتباه کردیم، در حالت عربستان بگن ما همون کار رو اشتباه کردیم، حمله به سفارت عربستان در تهران رو اشتباه کردیم، میخوایم اصلاح کنیم. اعتراف به اشتباه هیچ وقت شخصیت انسان کم نمیکنه. آیون میخوان ثابت کنن که ما اشتباه نکردیم.
آقای منتظری، به مهدی هاشمی اشاره کردین، برادر داماد آیت الله منتظری پدرتون، و روایت رسمی حکومت ایران هم این هست که مهدی هاشمی رو مسئول این مسائل معرفی کردند و ایشون رو اعدام کردند در سال 66. برخی میگویند ممکنه این اقدامات خودسرانه ایشون هم در این مسئله دست داشته با آقای هاشمی، نظر شما چی هست؟
بله، روایتی هم هست که ایشون در یک سایتی دیدم که نوشته از اعترافات مهدی هاشمی که ما آقای هاشم رفسنجانی به ما گفت این کارو بکنید و ما این کارو کردیم. میگم این اعترافات هست ولی متاسفانه ما در جمهوری اسلامی که مرکز بی‌طرفی نداریم که بیاد حقایق رو کشف بکنه و به مردم اعلام کنه. همیشه دست یک گروه بوده و میان اونطور که خودشون میخواد میان جهت میدن، دیگران رو میان منکوب میکنن که چرا نظر مخالف نظر حاکمیت دادید. الان کسی بخواد یک گروه حقیقت‌یابی واقعا اگه تشکیل بشه بسیار کار مبارکیه، از مقامات جمهوری اسلامی هم باشه، برفض مثل آقای دکتر آقای متحری بشه، هستن نمایندگانی که واقعا بی‌طرف هستن، وزرایی که مورد اعتماد هستن که مردم به اونها اعتماد دارن، بیان اونها رو یک گروه حقیقت‌یاب و بگن مسئله این بوده و اگر اشتباهی بوده به مسئله اعتراف بشه، گفته بشه، واقعا باعث عظمت نظام و جمهوری اسلامی میشه.
آیه منتظری، ظاهرا محسن هاشمی نامه‌ای هم به شما نوشته، آیا میتونید بخشی از این نامه رو یا موضوعش رو به طور کلی برای ما تعریف کنید؟
من فکر میکنم دقیقه چون صحبت منو ندیده، چون من صحبت از تیم نکردم، گفتم کسایی بودن که با این آقای هاشمی کار میکردن و اونا چنین کاری رو کردن و وقتی کار خراب شده و مجبور شده جناب آقای کروبی از ملک فهد عذرخواهی بکنه، اون وقت گفتن این کارتون کار زشتی بوده، بندازیم گردن کسی که به موارد دیگه محکوم شده و آب از سرش گذشته و این کار درستی نیست. این مورد در واقع ایشون اومده دفاع کرده، گفته شما مستنداتی ندارید. خب مستندات غیر از این که اون کسی که این کار رو کرده و در رابطه با مرحوم پدرشون بوده اومده به آتونام تذاری گزارش داده و شهادت داده، خب چه مستنداتی میتونیم داشته باشیم؟ مگر ما وزارت اطلاعاتیم که بخوایم اسنادی داشته باشیم، بخوایم شواهدی رو جمع‌آوری کنیم، بخوایم گفتار افراد رو شنود کنیم و از اونا دلیل پیدا کنیم؟
از احمد منتظری میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستانه. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در بازی‌های المپیک جوانان که در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین جریان دارد، از حضور دختر جودوکار ایرانی به خاطر حجاب اسلامی جلوگیری شد. در ادامه سومین دوره بازی‌های المپیک 2018 جوانان، مارال مردانی از ایران که در رشته جودو وزن 78 کیلوگرم در بخش دختران شرکت کرده بود، باید در دور اول به مساف حریفی از کشور دومینیکن می رفت، ولی مسئولان مسابقات که داشتن حجاب را خلاف مقررات بازی ها اعلام کرده بودند، از حضور مارال مردانی جلوگیری کرده و در نتیجه وی بازنده و حذف شد. تلاش های امیری صالحی رئیس کمیته ملی المپیک ایران نیز در این زمینه به جایی نرسید. در بازی‌های پارالمپیک آسیایی در جاکارتا پایتخت اندونزی، روز سه‌شنبه شاهین ایزدیار شناگر ایرانی به سومین مدال طلای خود دست یافت. سومین مدال طلای ایزدیار در شنای 200 متر مختلط چهارشنا به دست آمد.
سومین طلا بود، خدا رو شکر تونستم تو ماده 200 متر مختلط کسب کنم. خدا رو شکر می‌کنم، امیدوارم توی چهار ماده دیگه هم بتونم موفق باشم.
شاهین ایزدیار پیش از این در شنای 100 متر کرال سینه و همچنین 100 متر پروانه هم برنده مدال طلا شده بود. در وزن برداری روح الله رستمی در وزن 72 کیلوگرم علاوه بر طلای این ماده یک رکورد جهانی به میزان 222 کیلوگرم نیز به جای گذاشت. در جدول مدال ها در پایان چهارمین روز بازی های پارالمپیک آسیایی جاکارتا، ایران با مجموع 49 مدال پنجم است. چین با مجموع 143 مدال در صدر قرار دارد و کره جنوبی، ازبکستان و ژاپن دوم تا چهارم. ایران با 208 ورزشکار معلول در 13 رشته ورزشی در این بازی‌ها شرکت کرده است. در تهران تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای بازی تدارکاتی هفته آینده مقابل بولیوی آماده می‌کند، روز سه‌شنبه سومین جلسه تمرینی را در زمین چمن پژوهشگاه نفت تهران برگزار کرد. در این جلسه 28 بازیکن تیم ملی زیر نظر کارلوس کیروش به تمرینات آمادگی پرداختند. در همین روز از سوی کارلوس کیروش بیانیه ای انتشار یافت که در آن از بازیکنان ملی پوش ایران قدردانی شده و از مسئولان که در نامه با واژه آنها نامیده شده اند انتقاد به عمل آمده. کارلوس کیروش خطاب به بازیکنان تیم ملی نوشته است: مانند همیشه آنها پشتتان را خالی کردند و شما را پشت همه قرار دادند و هیچ احترامی برای حق توافق شده شما قائل نشدند. تیم ملی فوتبال ایران قرار است در دی ماه آینده در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد شرکت کند. و یکی از گزارشگران و مجریان ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در تهران درگذشت. بهرام شفیع مجری برنامه ورزش و مردم که بیش از 30 سال اجرای آن را به عهده داشت، روز سه‌شنبه در بیمارستان بهمن در سن 62 سالگی درگذشت. علت مرگ وی ایست قلبی اعلام شده. بهرام شفیع همچنین رئیس فدراسیون هاکی ایران بود.
از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران میشنیدیم. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com و آخرین خبرها رو بیش از اونچه که در فرصت کوتاه رادیویی میشنوید میتونید اونجا ببینید و بخونید و بشنوید. و ما 10 اکتبر یعنی روزی که الان 49 دقیقه و 40 ثانیه رو پشت سر گذاشتیم، روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ یا همون اعدامه. همکارم مهتاب وحیدی راد گزارشی براتون تهیه کرده که اون رو در ادامه مجله نیمه شب میشنویم. پویا، پایدار و پیروز باشید عزیزان و همیشه سر بلند.
به مجازات اعدام به عنوان حد شرعی محکوم گردیده است.
اکثر این زندانیان دسترسی به وکیل ندارند و در بازداشتگاه ها مورد شکنجه قرار می گیرند.
وقتی بخواد یه تناب بندازم گردنت بزنن زیر پا، هر کسی برای خود یه جوری توصیف می کنه.
دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است.
مجازات اعدام به ذات ظالمانه هست و غیر قابل جبرانه.
من مهتاب وحیدی راد هستم و در برنامه‌ای که می‌شنوید به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نگاهی خواهیم داشت به ابعاد این مجازات برگشت ناپذیر. ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر 16 سال پیش تصمیم گرفتند در ائتلافی جهانی 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه را به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامگذاری کنند، با هدف تلاش برای لغو این مجازات در سرتاسر جهان. مجازاتی که به گفته مدافعان حقوق بشر غیر انسانی است و ناقض حق حیات. مجازاتی که سالانه جان صدها تن را در ایران می‌گیرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
اکنون بیش از 2/3 کشورهای جهان مجازات اعدام رو در قانون یا در عمل لغو یا متوقف کردند. متاسفانه کشور ایران همچنان از پیشرفت جهانی به سمت لغو مجازات اعدام بسیار عقب مونده و این کشور به تنهایی مسئول مشخصا 51% از کل اعدام‌های جهانه.
10 اکتبر امسال تمرکز دارد بر شرایط محکومان به اعدام. زندگی زیر سایه سنگین مرگ. هدف از این انتخاب به نوشته وبسایت ائتلاف جهانی علیه اعدام افزایش آگاهی عمومی درباره شرایط زندگی این محکومان است. شرایطی که غیر انسانی توصیف شده است. آرش محکومی بود که سالها پیش در لحظات آخر منتهی به اجرای حکم اعدامش توسط اولیای دم بخشیده شد. او میگوید 4 سال با کابوس مرگ زندگی کرده است.
حکم اعدام من قطعی شده بود. 4 سال من سایه مرگ رو سرم می دیدم. این 4 سال هر شب با این کابوس زندگی می کردم تو زندان. روزای خیلی سختی بود. واقعا دیگه خسته شده بودم از شرایط زندان. حاضر بودم هر چیزی زودتر حکمم اجرا بشه.
امید دیگر محکومی است که سالها پیش از طناب دار رهایی یافت. او هم از این تجربه هولناک مشترک می گوید.
با مرگ وقتی که فاصله چند روزه اصلا نمیتونی گریه بکنی، بغض گلوتی گرفته، خیلی سخته، اصلا نمیشه با حرف زدن توصیف کرد. به کسی بگن تو 10 سال دیگه فلان دقیقه فلان ساعت کشته میشی یا میمیری، از اون روز اول برای اون 10 سال آینده از اون لحظه میترسی.
به گفته ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، شرایط محکومان به اعدام میتواند کشور به کشور متفاوت باشد، از سلول انفرادی گرفته تا بندهای پرجمعیت. اما به نوشته این ائتلاف در برخی از کشورها علاوه بر این شرایط، محکومان به اعدام با روند دادرسی ناعادلانه‌ای مواجهند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران که یکی از اعضای این ائتلاف جهانی است میگوید ایران یکی از این کشورهاست.
بیشتر توجه تا کنون روی خود مسئله اعدام بود که خب اعدام یک مجازات غیر انسانی است، ولی یک قسمت عمده غیر انسانی بودن این مجازات هم برمیگرده به شرایط زندانیانی که محکوم به اعدام هستند. در ایران کسانی که محکوم به اعدام میشوند میتونن از چند روز پس از محکومیت تا چندین سال در زندان بمونند قبل از اجرای احکامشون. اکثر این زندانیان پس از دستگیریشون در دوره مقدماتی دسترسی به وکیل ندارند و در بازداشتگاه ها مورد شکنجه قرار می گیرند برای گرفتن اعتراف، و خیلی از احکام اعدام بر اساس اعترافی است که از این افراد به اجبار گرفته شده، که این خب غیر قانونی است و روند دادرسی عادلانه هم به طور کلی وجود نداره.
اما آنچه که تجربه شاید سخت‌تر و هولناکتر از تحمل این شرایط باشد، کابوسی است که شب و روز محکومان به اعدام را فرا گرفته. بازسازی صحنه اعدام و نحوه مرگ با طناب دار در تاریکی بامدادی سرد. این را امید می‌گوید.
آدم که تو زندان باشه چند سال بهش فکر میکنه که چه اتفاقی میفته. آیا این چارپایه وقتی میفته گردنت میشکنه، خفه میشی، مجراهای تنفسی قطع میشه؟ تو اون لحظه میتونی جایی رو ببینی، میتونی داد بزنی، میتونی پا بزنی، میتونی از کسی کمک بخوای؟ این لحظه چجوری میگذره؟ بهش وقتی فکر میکنه خیلی وحشتناکه.
در سال 2017 میلادی تنها 23 کشور جهان مجازات اعدام را اجرا کردند که در این میان ایران پس از چین بر سکوی دوم جهان ایستاد. با 507 اعدام که به مراتب بیشتر از تعداد اعدام‌ها در کشورهای بعدی یعنی عربستان، عراق و پاکستان بود. 507 نفری که به گفته آرش از زمان ابلاغ حکم اعدام تا زمان اجرای آن هر روز طعم مرگ را زندگی کردند.
طعم مرگ رو من چشیدم، مرگ رو به چشمهای خودم دیدم. هی دعا میکردم، به خونوادم فکر میکردم که بعدش چی به سرشون میاد. دیگه واقعا امیدم از دست داده بودم.
از دیگر مواردی که طی سالهای اخیر مورد انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر قرار گرفته، اعدام مجرمان زیر سن قانونی در ایران است. آنچه که در گزارش اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم آمده. جاوید رحمان میگوید در سال جاری میلادی دست کم 4 مجرم نوجوان در ایران اعدام شدند، که البته با اعدام زینب سکانبند این تعداد یک هفته پیش به 5 مورد رسید. محمود امیری مقدم میگوید لغو اعدام نوجوانان از مهمترین توصیه ها به ایران است.
در این گزارش تمرکز اصلی در رابطه با اعدام به اعدام نوجوانان یعنی کودک مجرمان در ایران. ایران هنوز در صدر کشورهای جهان از لحاظ اعدام نوجوانان است و گزارشگر ویژه در این گزارش توصیه کرده که جمهوری اسلامی سن کیفری رو به 18 سال تغییر بده بدون قید و شرط.
به گفته مدافعان حقوق بشر، ده‌ها مجرم نوجوان دیگر هم در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان‌های ایران به سر می‌برند. محکومانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند و اعدام آنان کنوانسیون حقوق کودک را نقض می‌کند. افرادی که تولد 18 سالگیشان آغاز مرحله جدید زندگیشان نیست، بلکه آغاز شمارشی است معکوس برای مرگشان. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان میگوید اعدام این افراد مغایر با تعهدات بین المللی ایران است.
در کنوانسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزایی مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. بنابراین کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره او همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. منتها تقلبی که متأسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنه.
علاوه بر این مقام‌های قضایی ایران در برخی موارد احکام اعدام را در خیابان‌ها و میادین شهرها اجرا می‌کنند در مقابل چشمان خیره شهروندان. عبدالکریم لاهیجی این مجازات را نوعی شکنجه می‌داند.
مجازات بدنی در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین‌المللی بلکه در خور مجازات و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات‌های بدنی است. علاوه بر اون نقش هر دولتی در تعیین سیاست جزایی این است که نخست مجازاتی که تعیین میکنه برای هر جرم مناسب با اون جرم باشه، دوم اینکه سعی کنه که در جامعه جوی از آرامش، امنیت و فرهنگ بدون خشونت برقرار بشه. دار زدن علنی درست عکس این نتیجه میده، یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
امسال 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی فرا رسیده که 107 کشور جهان مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کردند و ده ها کشور دیگر هم سال هاست که این مجازات را اجرا نمی کنند. اما ایران از نظر سرانه اعدام همچنان بر سکوی اول جهان ایستاده است.